بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یکی از مباحثی که در حدیث لاسعاد مطرح هست این است که آیا لاسعاد صورت اضطرار رو شامل می شود یا خیر؟ اگر کسی از روی اضطرار یک جزئی یا یک شرطی غیر از اون امور خمسه را در نماز ترک بکنه، آیا لاطعات این خللی که در نماز واقع می شود و از روی اضطرار هم واقع می شود این رو شامل می شود یا خیر؟ مثلا اگر کسی در نماز اضطرار پیدا کرد به نشستن، نمازش رو نشسته خوند، بعد که نماز تمام شد و این قدرت پیدا کرد و اضطرارش برطرف شد، آیا حدیث لاطعات این مورد رو هم شامل میشه؟ بگیم لاطعات الصلاة الا من خمسه، و اینجا اون خمسه که طهارت و وقت و قبله و رکوع و سجود هست او انجام شده و خللی در این امور خمسه نبوده، اما به صورت نشسته نماز رو خونده. یا اگر کسی اضطرار پیدا کرد و یک جزء دیگری از اجزاء نماز رو ترک کرد، آیا اینجا حدیث لاطعات شامل او می شود یا نه؟ مخصوصا این بحث نسبت به نمازهایی که از روی تقیه خونده میشه خیلی ثمره داره. مثلا در مکه و مدینه حالا جای اوقات انسان اضطرار پیدا میکنه در جماعت اونها باشه، در حالی که مثلا اتصال وجود نداره، اضطرار پیدا میکنه در جماعت اونها باشه در حالی که امام جماعت عادل نیست و فاسده. اگر یک نمازی رو از روی تقیه انجام دادیم که تقیه خودش یکی از مصادیق اضطراره، در ادله تقیه به یکی از ادلهی که استدلال می کنن همین ادله اضطراره، بنابراین اونجا هم این مسئله خیلی ثمره داره. یک نمازی رو انسان با اهل سنت بخونه، حالا یک شرطی را یا یک جزئی را نیاورن اضطرارن و طبیعتن نیاوره، یا مثلا یک مانعی رو بیاورن. و مثلا شما دیدید که در نماز اهل سنت اگر برسن به این صور عزائم آیه سجده رو میخوانن، در همون نماز سجده واجب رو انجام میدن دوباره می ایستند و دنباله نماز رو می کنند که خب این روی به اجتماع درست نیست. حالا این مانع رو اگر ایجاد کردن نماز، آیا حدیث ناشعار مورد اضطرار را شامل میشه یا نه؟ از عبارتی که مرحوم شیخ محمد تقی آملی در اون رساله لاتعاد داره که یه روزی عرض کردم، مرحوم آملی وقت صلات مرحوم نائینی رو در سه جلد نوشته و در جلد دوم در ضمن ملحقات جلد دوم این رساله لاتعاد رو آورده. ایشون اونجا می فرماین بله اضطرار این هم همون حکم نسیان رو داره. می فرماین فرقی وجود نداره، اینها در علت با یکدیگر مشترکن. همانطوری که تکلیف به ناسی قبیله، تکلیف به مذکر هم قبیله. همانطوری که کسی در حالی که ناسی للجزئه بیان تکلیفش بکنن، بگن تو باید این جزء منسی را اتیان بکنی، و به عبارت اخرى کسی که ناسیه اگر بخوان عمل کامل و مرکب تام رو از او بخوان، این قبیحه. خب مستر هم همینطوره، مزتر یعنی کسی که لعجل اضطرار نمیتواند این جزء را اتیان بکند و بیاورد. پس تکلیف به مستر بی حالت اضطرار هم قبیحه. پس مضطر در حال اضطرار امر به مرکب تام متوجه او نبوده. حالا بعد از اینکه اضطرار برطرف میشود، شک میکنه که حالا آیا نماز تام الاجزاء و شرائط را باید اتیان کند یا نه. اینجا لاتعاد میگه که نیازی به اتیان نداره. در کلمات این که عرض کردم، در کلمات مرحوم آملی در صفحه 414 طبق اون کتابی که ما داریم، در صفحه 414 و 415 اونجا این مطلب رو آوردن. اصلا مرحوم آملی در اونجا اضطرار رو در ردیف نسیان آورده، نسیان و اضطرار رو عطف به یک دیگر کرده. مرحوم بجنوردی هم در قواعد الفقهیه در جلد اول در صفحه 90 ایشون هم اونجا همین نظریه رو دارن که حدیث لاتعاد شامل صورت اضطرار هم میشه و همینطور شامل اکراه میشه یا نه. اگر کسی مکره شد به ترک یک جزئی از اجزاء نماز، گفتن اونهایی که گفتن شامل صورت اضطرار میشه، گفتن شامل صورت اکراه هم میشه. و همچنین یه موردی داریم به نام مورد تضاهم. اگر کسی امرش دائره بین این که نماز یومیه خودش رو کاملا انجام بده با همه شرایط. لکن اگر بخواد نماز یومیه خودش را کاملا انجام بده، نماز آیات رأساً از او فوت میشه، دیگه نمیتونه نماز آیات رو در اون وقت مقرر خودش بخونه. و اگر بخواهم نماز آیات را بخونه، باید مثلا یکی از شرایط یومیه را مخالفت بکنه، باید مثلا موالات رو به هم بزنه یا یکی از شرایط دیگر را. خب اینجا تزاهم واقع میشه. تزاهم یعنی جایی که مکلف قدرت در امتثال دو تا تکلیف را به نحو کامل نداره، یا باید این تکلیف را انجام بده یا اون تکلیف را. اینجا اگر بخواهد نماز یومیه را کاملا و با شرایط بخوانه، باید نماز آیات رو رأسا ترک بکنه. و اگر بخواهد نماز آیات رو هم بخوانه، باید لااقل یکی از شرایط نماز یومیه را او رو کنار بگذاره، صرف نظر بکنه از او، مثل موالات یا یک شرط دیگر. اینجا تزاهم واقع میشه. خب آیا میتونیم بگیم که در صورت تزاهم هم اگر کسی آمد نماز یومیه را بدون یکی از این شرایط خوند، این هم قاعده لاطعات شاملش بشه که اصلا مورد تزاهم هم باز یکی از مصادیق اضطراره؟ این برای اینکه نماز آیات رو میخواد بخونه، اضطرار دارد به اینکه یک جزئی یا یک شرطی از این شرایط نماز یومیه را ترک بکنه. بالاخره آیا ما مثل مرحوم آملی و مثل مرحوم بجنوردی بیاییم بگیم که قاعده لاطعات مضطر رو هم میگیره، مکره رو هم میگیره، موارد تزاهم رو هم میگیره، یا اینکه نه بگیم قاعده لاطعات انصراف داره از اضطراب؟ قاعده لاطعات برای اونجاییست که کسی عملش تمام بشه، بعد از عمل متوجه بشود که یک خللی در این عمل وجود داره. اما مضطر در این عمل متوجه خلل هست. کسی که مضطر رد به این که سوره را ترک بکنه، کسی که مضطر هست به این که یکی از شرایط نماز را ترک بکنه، این در این عمل و بلکه قبل از عمل توجه به وقوع خلل در نماز داره. بگیم قاعده لاطعات شامل مضطر، شامل مکره یا شامل مورد تزاهم نمی شود برای اینکه انصراف از این موارد داره. به چه بیان؟ به همین بیانی که عرض کردم. منشأ انصراف این است که قاعده لاطعات شامل اون موردی است که کسی نمازش تمام بشه، بعد از این که نمازش تمام شد توجه پیدا بکند به وقوع یک خلل در نماز. اونهایی که این انصراف رو پذیرفتن، خب طبیعیه که میان میگن قاعده لاتعاط اضطرار رو نمیگیره. اما ما قبلا عرض کردیم این بیان مخدوشه، یعنی اینی که بیاییم بگیم قاعده لاتعاط برای کسیست که در این عمل هیچ توجهی به وقوع خلل نداشته باشه، حتی احتمال خلل رو هم نده و بعد از عمل متوجه وقوع خلل در نماز بشه، گفتیم این وجهی نداره. این یعنی چی؟ لاتعاط میگه اگر یه خللی در نماز هست، این نماز اگر خللش از غیر این امور خمسه است نیاز به اعاده نداره. اما اینکه حتما التفات به خلل باید بعد از وقوع عمل باشه و قبل از اون معنا نداره، در این عمل معنا نداره، این از کجای حدیث لاتعاط استفاده میشه؟ بنابراین این بیان و این وجه برای این که ما بگیم مضطر مشمول حدیث لاتعاط نیست، این بیان اشکالش همینی بود که عرض کردیم. یک بیان دوم و وجه دومی هم ذکر شده برای این که ما بگیم مضطر مشمول حدیث لاتعاط نیست، و اون بیان این است که ما برای مضطر نیاز به حدیث لاتعاط نداریم، بلکه رجوع می کنیم به این حدیث لا تدرک الصلاة بحالن یا الصلاة لا تدرک بحالن، به این مراجعه می کنیم. میگیم آقا وقتی انسان اضطرار پیدا کرد، این حدیث میگه نماز در هیچ حالی ترک نباید بشه، مضطر به ترک یک جزئی یا یک شرط هستی، عیبی نداره، بازم نمازت رو بخوان. مضطر تکلیفش رو این روایت لا تدرک الصلاة بحالن روشن میکنه. یا مکره، مکره هم باز این اکراه شده، مکره شده بر این که سوره رو نیاره یا بسم الله رو در نماز نگه، خب لا تدرک الصلاة بحالن شاملش میشه. آیا این بیان درسته یا نه؟ با این بیان خواستن بگن که پس حدیث لاتعاط نمیتواند شامل صورت مضطر بشه. این بیان چند اشکال داره. اشکال اولش این است که خب چه منافاتی داره؟ ما برای مضطر دو دلیل داشته باشیم. اگر کسی آمد گفت تکلیف مضطر را لا تدرک الصلاة بحالن معین میکنه، آیا این سبب میشه که ما بگیم حدیث لاتعاط شامل مضطر نمیشه؟ خب مگر اگر آمدیم گفتیم لا تدرک الصلاة بحالن شامل مضطره، شما چطور میگید رفع عن امتی مذکره الی، این هم شامل برای مضطره؟ چه منافاتی وجود داره که ما برای مضطر چند تا دلیل داشته باشیم؟ یکیش لات و آد باشه، یکیش لات و زک و سلات به حالم باشه. پس اشکال اول این شد که مجرد این که لات و زک و سلات به حالم میاد تکلیف مشتر را روشن میکنه، این دلیل برای این نمیشه که پس لات و آد اطلاقش شامل مستر نشود. هازا اولا. و ثانیا، حالا این رو من در ذهنم هم اما نمیتونم به صورت جزمی عرض بکنم، اصلا لات خطرت و سلات به حالین روایت نیست. این یه تعبیریست که در کلمات فقها ها وجود داره. حالا عرض کردم این رو باز باید یه مراجعه بشه و من نرسیدم باز مراجعه بکنم. از قدیم یادم هست که یه همچین چیزی راجع به این حدیث هست که لا تخرق الصلاه به حالین، این ممکن است که در اصطلاح و در تعابیر فقها ها باشه. خب اگر این طور باشه قابل استدلال نیست. استدلال زمانی صحیحه که این تعبیر به عنوان یک حدیث برای ما مطرح باشه. حدیث برای ما حجیت داره، نه قول فقها ها. اشکال سوم که چه منافاتی هست؟ خیلو، یعنی اگرم مستری با صفت و صلات به حاله، میگه باز همین نماز رو بیار و کافیه. لا تو آدم میگه بله اون نمازی که در صورت اضطرار آوردی کافیه، آدم نمیشه از اون شکی میگه. حالا در این اشکال سوم نکته دیگه میخوام عرض بکنم. اشکال سوم این است که حدیث لا تطرق و سلاف به حاله، این برای حین العمله، یعنی بالاخره الان اگر کسی اضطرار پیدا کرد به ترک یک جزء، حدیث میگوید تو حق نداری بقیه اجزا را ترک بکنی، نماز رو بیا، ولو نماز در ضمن 9 جزء باشه. حالا که تو اضطرار پیدا کردی به جزء 10، یعنی به ترک جزء 10، این اضطرار مسبب ترک اصل نماز نیست. تو حق نداری اصل نماز رو حالا ترک بکنی، بگی من 9 جزء دیگر رو هم نمیارم، 10 روی 10 میذارم، برای اینکه نسبت به ترک یک جزء من اضطرار دارم. لا تطرق الصلاه به حالین دو جهت درش ملحوظه. یک جهت برای قبل از عمله، هنوز شما نماز نخوندی، این لا تطرق شما رو تحریک میکنه، یه نماز در هیچ حالی نباید ترک بشه، خوش نماز رو بخوان. ثانیاً نظر نسبت به اون جزئی که داره ترک میشه نداره، نظرت به این است که حالا که تو مضطر هستی به ترک یک جزء، ترک یک جزء سبب نمیشود که تو بقیه اجزا رو هم ترک بکنی. اما لات و آد نظرش نسبت به همون جزء خللیه و ثانیاً بعد العمل هم هست. لات و آد، حالا عرض بکنم مثلا لات و ترک و سلات به حالین میگه حالا که شما مستر به ترک قرائت شدی قرارات نیاوردی، الله اکبر رو گفتی و بعدم رفتی رکوع. خب حالا عمل تمام شد، حالا اضطرار در طرف هست. بعد از این که اضطرار در طرف شد، چی باید به شما بگید که این نمازت نیاز به یاد نداره؟ لاکار باید بگید لاکو پرک دیگه، اما حق نداری دست روی دست بگذاری، خاشو نمازت رو بخون ولو بدون قرائت. حالا مستر رو بگم که قرائت شدی، اما پاک نمازت رو بخون. اما بعد از آنی که نماز تمام شد و بعد از آنی که اضطرار در طرف شد، اون چه که میگوید اعاده این نماز ناقص واجب نیست، حدیث لا تعاده. بنابراین در اشکال سوم اصلا میگیم لا تترک الصلاة ربطی به مورد لا تعاد نداره. لا تترک الصلاة اون دو جهت داره مورد نظر، لا تعاد الصلاة یه دو جهت دیگر درش مورد نظره. بنابراین این بیان و راه دوم بر این که حدیث لا تعاد شامل مستر نشود، اینم رو ملاحظه فرمودید که با این سه اشکال مواجهه و به نتیجه ما باید قائل بشیم به این که حدیث لا تعاد اطلاق داره. اطلاقش دیگه اگر کسی برای او اضطراری به وجود آمد، حالا یا اضطرار قبل از عمل باشه یا وقتی نمازش شروع کرد براش اضطراری حاصل شد، اضطرار پیدا کرد به ترک یک جزئی از اجزای نماز، لا تعاد میگه چنین شخصی اعاده برش واجب نیست. صورت اکراه رو هم میگیره، صورت تضاهم هم رو که عرض کردیم تضاهم هم یکی از مصادیق خود اضطراره، یه چیز جداگانه نیست. پس حق در این مسئله با مرحوم آملی و با مرحوم بجنودی هست که اضطرار هم مشمول حدیث لا تعاد. مثلا ببینید در مسجد الحرام عرض کردم این خیلی در باب تقیه به درده یک فقیه میخوره. در مسجد الحرام فرض بفرمایید بعضی از بزرگان نظرشون این است که حتی در اونجا باید رعایت تقدیم و تأخر بین زن و مرد بشه. اگر یه مردی پشت سر یک زنی که داره نماز طواف میخونه مرد پشت سر اون بیسته و نماز طواف بخونه، اختیارا میگن نمازش باطله. حالا مشهور آمدن مسجد الحرام استثناء کردن، گفتن مسجد الحرام حساب خاص دیگه ای داره. مشهور که در سایر مساجد گفتن تقدیم و تأخیر بین زن و مرد باید رعایت بشه، اگر زن مساوی باشد یا جلوتر باشه نماز اشکال پیدا میکنه، آمدن گفتن این مسئله در مسجد الحرام مستثنا. یه روایتی هم البته داره. خب حالا اگر یک فقیهی اون روایت رو درش خدشه کرد، گفت در مسجد الحرام هم اختیارن باید این رعایت بشه. خب حالا یه مردی هم هر چی سر میکنه میبینه که جلوش زن ایستاده داره نمازم میخونه، چاره نداره باید نماز طوافش رو بخونه، اضطرارا میسته و نماز طوافش رو میخونه. خب اینجا اضطرار پیدا کرد به ایجاد یک مانع، مانع همین خوندن نماز زن هست. اما حدیث لا تعاد میگه این نمازش دیگه اعادهش واجب نیست. و با این مسئله اون مشکله مهم در اونجا رو میشه به راحتی حل کرد. حدیث لا تعاد میگه اضطرار پیدا کرده، وقتی اضطرار پیدا کرد دیگه اعادهش واجب نیست.
خوب دقت
بفرمایید.
میتوانند اما واجبه مشهور الان اونایی که تعدله تقییه رو قبول دارن مثلا تقییه مداراتی رو میگن نه اعاده واجب نیست. هم نمازی که خونده عرضشان که مسجد الحرام رفتید امام جماعت ایستاده در نماز میکنه میگن همون نمازی که به اونها اقتدا کرده دیگه اعادهش لازم نیست. حالا بعضی ها میگن که بعد قرائت رو به صورت آهسته خودش بخونه، صورت جماعت رو باید با اونا داشته باشه، این خود مورد قبول خیلی از بزرگان نیست. علایانه با این لاطعات ما خوب میتونیم بیه اینجا بگیم این مواردی که اضطرار وجود داره اضطرار به این بیان و به این نه حل بشه. این بحث هم تمام. بحث دیگه که عنوان میکنم بروش که بفرمایید برای فردا این است که آیا لاطعات همانطوری که خلل ناشی از نقصان رو شامل می شود خلل ناشی از زیاده رو هم شامل می شود یا خیر؟ آیا لاطعات اختصاص به نقیصه داره؟ کسی نمازش خونده یه جزئی رو یادش رفته بیاره نقصانی در نمازش به وجود آمده یا اینکه لاطعات شامل زیاده هم می شود که حالا این بحثش رو فردا عرض می کنیم. صلی الله علیه و آله.